أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه القرآن الحكيم: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. صدق الله العلي العظيم. تقدیم به ساحت مقدس رسول معظم اسلام صلواتی ختم نمایید. شب بسیار با عظمتی است، انتساب به برجسته ترین شهید عاشورای حسینی قمر بنی هاشم حضرت ابوالفضل دارد. عباس کیست؟ عباس را باید در لسان معصومین شخصیتش را جویا شد. ابوالفضل شخصیتی است که حضرت زین العابدین می‌فرماید: ان لعمی العباس عند الله درجه یوم القیامه یقبته جمیع الشهدا. عموی ما ابوالفضل در پیشگاه خدا در روز جزا مقامی دارد که تمام شهداء عالم قبطه اون مقام را می‌خورند. فرق قبطه با حسادت در این است: حسادت از رذایل اخلاقی است. آدم حسود میگه خدایا نعمت رو از این شخص متنعم بگیر ولو به من ندید. این آقا ثروت از دستش بره، سلامتی رو از دست بده، آبروش به فنا برود ولو اینها به من منتقل نشود. این خیلی صفت بدی است. اما قبط طرف میگه خدایا این مقامی که این داره ما را هم مثل این موفق بدار. این خیلی خوبه. خدایا این توفیقات معنوی رو که این آقا داره، این خصوصیات اخلاقی رو که این فرد داره، این خانم داره، ما رو هم مثل این موفق بدار. این حالت قبطه است. شهدا مظهر کمالند. روز قیامت امام سجاد می‌فرماید تمام شهداء عالم، جمیع الشهدا، از شهداء صدر اسلام گرفته حمزه سید الشهدا، مصعب ابن عمیرها، تا بیاید شهداء رکاب امیر المؤمنین عمار یاسرها، تا بروید در رکاب امام حسن سید الشهدا، تا الی یوم القیامه، تمام شهداء عالم روز قیامت قبطه جایگاه ابوالفضل رو می‌خورن. این چه شخصیتی است؟ ابوالفضائل است، پدر همه فضیلت هاست. امشب در حد حوصله وقت مجلس گوشه ای از فضائل این بزرگ مرد را من خدمت جمع محترم عرض کنم که شاید یک علت بابل هوائد شدن ابوالفضل کمالات منحصر به فرد ابوالفضله، کمالاتی که در این شخصیت جمع، در برادران دیگرش این کمالات به این شدت نیست. این ویژگی ها به این حد شکل نیافته. از خصوصیات برجسته اولیاء خدا حضار محترم اول صفت بندگیست. اونهایی که در خانه خدا به جایی رسیدند نان بندگی رو خوردند، از پیغمبر گرفته تا اولیاء الهی ائمه معصومین، همه رمز موفقیتشون در بندگی در خانه خداست. شما در همین تشهد نمازهای واجب و نمازهای مستحب، در هر نمازی حداقل یک مرتبه این ذکر رو میگید، نمازهای دو رکعتی، نمازهای 4 رکعتی و 3 رکعتی 2 مرتبه، در تشهد و اشهد و ان محمدن عبده و رسوله، بزرگترین معیار ترقی رسول خدا بندگی پیغمبر بود. قبل از اینکه شما شهادت به رسالت پیغمبر بدهید، شهادت به بندگی پیغمبر میدید. آقا بی جهت هم هر کسی رو رسول نمی کنن. تا بندگی نکنید عزیز نمیشید. آقا امام صادق فرمود مردم به دنبال عزتند، راه عزت رو گم کردن. مردم، عزت در خانه خداست. اگر ابوالفضل عزیز عالم است، بنده صالح خدا بود. دلیل می آورد اگر پیغمبر در جامعه بشری می درخشد، در عبودیت نظیر ندارد. تسلیم خدا باشید. امام صادق فرمود اما العز فموجود فی خدمت الخالق، عزت رو خدا در بندگی خودش قرار داده. اونهایی که این عزت رو در گرو تملق، کرنش، تواضع، تزلزل در خانه دیگران جستجو می کنن، به این عزت دست پیدا نمی کنن. به قول شاعرم می گوید بندگی کن تا که سلطانت کنن، تنرها کن تا همه جانت کنن، خوی حیوانی سزاوار تو نیست، ترک این خو کن که انسانت کنن، در زلالت مانده ای چون سامری، آرزو داری که لقمانت کنند، بگذر از فرزند و جان و مال خیش، تا خلیل الله دورانت کنند. بی جهت کسی خلیل نمیشه. به ابراهیم میگن آقای ابراهیم، این هاجر جوان و این اسماعیل شیرخواره رو در این دره‌های مخوف مکه، مکه زمان ابراهیم، کسی زندگی نمی کرد، اونجا محرمی نبود، امانی نبود، امنیتی نبود. آقای ابراهیم این زن جوان و بچه شیرخواره را رها کن و برو. شما بودید چه کار می کردید؟ بعضی ها ده ها انتقاد به خدا وارد می کردن. خدا یا این چه حکمیست که شما می کنید؟ غیرت کجا رفت؟ حمیت کجا رفت؟ زن جوانو تو این بیابان رها کنم دست کی بسپارم بروم؟ اما ابراهیم رو ببینید، بگذر از فرزند و جان و مال خیش، تا خلیل الله دورانت کنن. ابراهیم پشت پا میزند به همه تعلقات، میشه خلیل الرحمن، میشه خلیل خدا. خلیل مرحوم علامه طباطبایی میفرماد دوست صاحب سره. شما دوست تو زندگی زیاد دارید، اما به هر دوستی اسرارتون رو نمیگید. شاید خلیل اصلا نداشته باشید، شاید کسی رو پیدا نکنید که لیاقت گفتن اسرار شما و شنیدن اسرار شما رو داشته باشد. ابراهیم به جایی رسید که خدا به او میفرمود یا خلیلی. آقا امتحانم امتحان سخته. یک خانم جوان و بچه یه شیرخواره رو تو این بیابانی که آب نیست، امکانات نیست، رها میکند میره فلسطین. خدا ببینید برای اسماعیل چگونه پدری کرد. این بانوی مجلله هاجر رفت رو کوه صفا ایستاد، بچه تشنه است، داره گریه میکند، در جستجوی آب. از بلندای صفا منطقه رو نگاه کرد ببینه کسی هست، قبیله ای هست، آبی ازش بگیرد. دید کسی پیدا نمی شود، از صفا آمد پایین، رفت به طرف مروه. مروه رسید، روی کوه مروه قرار گرفت، اطراف رو نگاه کرد، دوباره دوان دوان آمد صفا، از صفا مروه، از مروه به صفا، 7 مرتبه این مسیر را رفت، اسماعیل تشنه پا زمین میکوبد، چشمه زمزم میجوشد. این میشه سنت. میگن حاجی رفتی حج، جزء اعمال واجب حج باید در قدمگاه هاجر حرکت کنی، در همون مسیری که هاجر رفت و برگشت. اینا مقام بندگی است. اینا در پرتوب بندگی به اینجا رسیدن. پیغمبر به اعتبار بندگی به این مقامات رسید. خدا رحمت کند علامه طباطبایی رو، اعلی الله مقامه الشریف. ایشون میفرماد هر پیغمبر و هر ولیی و هر بزرگی و هر عارفی که به هر کجا رسید، نرسید مگر به خاطر بندگی. بنده بودن و رسیدن، مقام بندگی. خود سید الشهدا رو ببینید، اسبه عبودیت است. شخصی آمد به امام صادق علیه السلام عرض کرد آقا صفات بنده رو بگید. امام فرمود بنده واقعی 3 نشونه دارد. 1، العبد لا یملک شیئا. همه اولیا تو این صفت می درخشن. بنده واقعی خودشو مالک هیچ چیزی نمی داند. حضار محترم، خانه هاتون، اموالتون، اعتبارتون، جانتون، بچه هاتون، همه چیزتون امانته، مال شما نیست. یه چند سوایی فعلا دست شماست. بنده واقعی کسی است که نگاهش نگاه به دنیا نگاه آریه باشه. لا یملک، خودشو مالک نمیدونه. ببینید این بزرگ انسان ابوالفضل به خودش هم وابستگی ندارد. کنار علقمه وقتی دست راست مبارکشو از بدن جدا میکنن، آقا اینا رو ما رو منبر میگیم و میشنوید، بدن است، دست استخوان جدا شده، فیزیک بدن درد داره، این جسم عنصری درد آلوده، ولی انسان به جایی میرسد که ایمان حاکم میشه بر درد. فرمود والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی. دستم رو قطع کردی، دینم رو نمیتونید بگیرید. این عدم وابستگی است. ابوالفضل به خودش هم وابسته نبود. مردم، درس این شبها درس عدم وابستگی است، درس رهایی از تعلقات. اسلام با ثروت مخالف نیست، اسلام با منزل مخالف نیست، اسلام با ریاست مخالف نیست، اسلام با رفاه مخالف نیست. خواهر من، اسلام با وابستگی مخالفه. دنیا رو گذاشتن کف دستت، وابسته به دنیا نباش، که در مواقف حساس در جا نزنی. تمام کسانی که در بحران‌ها لحظات حساس زانو به زمین میزنن، ریشش در وابستگی است. خدا رحمت کند امام رو فرمودن منشأ همه گرفتاری‌های بشر از انانیت، همین تعلقات درونی، خودخواهی. خانه من، فرزند من، زندگی من، پست من، مال من، زمین میزنه آدمو، نگه میداره انسانو. ابراهیم میگه خدای من، اسماعیل رو میگذارد و میرود، هاجر رو میگذارد و میرود. ابوالفضل میگوید خدای من، فرزند خردسالش رو تو مدینه میگذارد و میرود. امام صادق فرمود علی عبد لا یملک شیئا. بنده واقعی کسی است که خودشو مالک هیچ چیزی ندوند. مالکی، مالک مجازی هستید، نه مالک حقیقی. در حقیقت مالک اصلی خداست. این امانت چند روزی نزد ماست. نگاهتون به دنیا نگاه امانت. امروز اگر این نگاه رو مردم داشتن، مدیران ما به ریاستشون نگاه امانت میکردن، ثروتمندان ما به ثروتشون نگاه امانت میکردن، همه ما به امکاناتمون نگاه امانت میکردیم، به فرزندانمون نگاه امانت میکردیم و خوب تربیت میکردیم. شما دیدید وقتی یه چیزی امانت دستتونه چقدر دقت میکنی؟ یا این وسیله امانته، این ماشین امانته، این خانه امانته. اگه کوتاهی کردم خسارت باید بدم. خدا گواه در برابر این امکاناتی که خدا دست ما قرار داده کسی بد استفاده کرد باید قیامت خسارت پس بده. فرزندان شما امانتن، باید خوب تربیت کنید. اموال شما امانتن، باید خوب به دست بیارید و در جای خودش هزینه کنید. ریاست ها امانت، عمرتون امانت است. این نگاه نگاه بندگی است. بعد امام صادق فرمود بنده واقعی کسی است که فراموش نکند مولایی داره در صدد انجام کارهای اوست. خدایی داره که کاراتون رو مدیریت داره میکنه. اینم یادتون نرود. این خدای مهربان رو از خاطر نبرید. خدایی که هزاران هزار برابر شماها رو از خودتون بیشتر دوست میداره. من بعضی اوقات افرادی رو میبینم سرخورده هستن، میگه آقا من از خدا ناامیدم، از دین بریدم، چه شده؟ میگه خدا جوابمو نمیده. میگم برادر عزیز، خواهر محترم، رو کاغذ بنویس محبت خودم به خودم، ضرب در بی‌نهایت مساویس با محبت خدا. آقای محترم، شما پدری، چقدر بچه تو دوست میداری؟ اصل محبت اونجاست. مادر محترم، مادری، اساس محبت پیش خداست. قطره ای از اقیانوس محبت الله را در دل یه پدر و مادر گذاشتن شده پدر و مادر، و فکر میکنیم همه ی محبت ها پیش ماست. این خدا رو فراموش نکنید. و نکته سوم، امام صادق فرمود نشانه بندگان راستین خدا اینه که رضایت خدا رو انجام میدن، سخط خدا رو ترک میکنن. عبدن، در برابر خدا نافرمانی نمی کنن. اون چه خدا می پسندد اینها اجرا می کنن، اون چه خدا نمی پسندد کنار می زارن. این تعریف بندگی. و در قرآن هم اشاره به این بندگی شده و امر به بندگی شده. و در حدیث قدسی هم خدا می فرماید عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، یا مثلی بنده من از من اطاعت کن، تو رو مثل خودم قرار میدم، قدرت خودم رو به تو میسپارم، یا تو رو مثل میکنم، شهره آفاق میکنم، تو را زبان زد خاص و عام میکنم. تو را بیاید بر سر صاحب امشب ابوالفضل، شخصیت این ایام کربلا رفته ها. در ورودی به حرم ابوالفضل شما یه زیارت از آقا امام صادق مکتوب شده، کتیبه ایست، اصل زیارت از رئیس مذهبه. من مقدمه این زیارت رو بخونم ببینید امام صادق مهمترین معیار شخصیتی ابوالفضل رو چی نام میبرد. السلام علیک ایها العبد الصالح، سلام بر تو ای عبد صالح. قبل از این که میگی سلام بر تو ای فرزند علی، سلام بر تو ای برادر دو امام، سلام بر تو ای عموی امام، سلام بر تو ای مجاهد مخلص، میگیم السلام علیک ایها العبد الصالح، سلام بر تو ای عبد صالح خدا. کدوم عبد؟ المطیع لله ولرسوله ولامیر المؤمنین والحسن والحسین علیهم السلام. شخصیتی که سراپا مطیع خداست، مطیع پیغمبر، مطیع امیرالمؤمنین و فرمانبر و مطیع امامان خود. ابوالفضل الگوی ولایت پذیری است، الگوی ولایت محوری است. من بارها این عبارت رو به کار بردم، تو تاریخ بشریت مدافعی نسبت به ولایت مثل فاطمه زهرا ندارید، مثل فاطمه زهرا سلام الله علیها. و در تاریخ عاشورا مدافعی نسبت به حریم امامت برتر از ابوالفضل ندارید. تمام شهدا عزیزن، تمام شهدا اسوه ایمان و اخلاق و عبودیتن، اما این آب یک گل سرسبد دارن، اون گل سرسبد اول فصله، مطیع محض ولایت، المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین و لحسن و لحسین. این کلام کلام امام صادق علیه السلام. آقای مجاشعی میگوید تو کوفه بودم، سرهای بریده رو بالای نیزه آوردن، دیدم یک سری آثار سجده طولانی تو پیشانیش هویداست. گفتم این سر که آثار سجده طولانی در جبین او و بر جبین او نقش بسته، سر کیز؟ گفتن این سر عباس ابن علی است. حالا ما معمولا از شجاعت ابوالفضل شنیدیم، شاید از عبادت ابوالفضل کمتر توجه کردیم. این آقا تربیت شده مکتب علی است، در دامن ولایت پرورش پیدا کرده. ابوالفضل مهمترین اعتبارش در خانه خدا به عبودیت اوست، عبد صالحه و مردم عزت در پرتو این بندگی است. آقا امیرالمومنین به خدا عرض می کند الهی کفا بی عزا ان اکون لک عبدا، خدایا اوج عزت برای علی این بس که علی بنده شما باشد، چی دیگه از این بالاتر؟ خدا کند که ما رو به بندگی بپذیرن. اگر کسی بنده شد نهایت عزت همینه. یه جمله از مرحوم حضرت امام عرض کنم در این آیات پایانی سوره مبارکه فجر، این تفسیر رو من از حضرت امام شنیدم، اعلی الله مقامه الشریف: یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی. مرحوم حضرت امام میفرمایند این نوید رحمت الهی است برای صاحبان نفس مطمئن موقع رفتن. اولا یه نکته اینجاست، یکی از دغدغه های همه بندگان خوب خدا دغدغه قبولی اعماله. علی ابن ابی طالب میفرمایند که از چیزایی که هیچ کس نمیدونه جز خدا قبولی اعماله. الان در همین شب هیچ کس نمیتواند جرأت کند ادعا کند بگه اعمال من قبوله. یک نفر رو شما ندارید همچی ادعایی بکنه با شهامت و جرأت. حالا خارج از دایره اسمت، خارج از دایره اولیاء الهی و معصومین، عامه مردم از مرجعش گرفته تا اون فرد پایین جامعه، از استاد دانشگاهش گرفته تا اون فرد بی سواد، کسی نمیتونه بگه کارای من قبوله. کیست که الان بگه حج من قبوله، نماز من قبوله، پرداخت خمسم پذیرفته شد، توسلاتم قبوله؟ امیرالمومنین فرماد ان الله تبارک و تعالی اخفا رضا و فی طاعته فلا تسقدن نشیئا من طاعته فروب ما وافق رضا و انت لا تعلم. طاعتها رو سبک نشمارید. یه وقت او طاعتی که به نظر شما در نمیاد در خانه خدا قبوله. خب این رو ما نمیدونیم، این دغدغه ما رو گرفته راه نمی کند تا کی؟ مرحوم امام فرمودن نفس آخر زندگی، اون لحظه ای که روح میخواد از این کالبد خارج شود، خدا آرام میکند این روح را. نگرانی؟ اعمالت قبول شده یا نشده؟ این رو حتی معصومین ما هم به ما آموختن که این گونه باشید. در حالات امام زین العابدین دارد حضرت در بستر بیماری که مشرف به شهادت حضرت شد، راوی میگه آمدم دیدم خیلی زین العابدین نگران است، گفتم یا ابن رسول الله نگرانید؟ امام فرمود جایی میخوام برم که تا حالا نرفتم، چرا نگران نباشم؟ کدام یکی از ما تجربه کردیم قبر رو؟ کدام یکی از ما تجربه کردیم برزخ رو؟ اونم کجا؟ جایی که در حفره تاریک تمام امکاناتتون ازتون میگیرن، تنهای تنها میروید، وحشت نداره؟ نگرانی ندارد؟ امام فرمود نگرانم، جایی میخوام برم معلوم نیست چه بر ما بگذرد. گو آقا شما فرزندزاده رسول خدا هستید، شفاعت پیغمبر شما رو شامل میشود. آقا فرمودن از کجا معلوم؟ این درسی برای ماها، برای ماها، یه وقت غرور پیدا نکنیم. امام فرمود مگر این آیه قرآن رو نخوندی؟ لا یشفعون الا لمن ارتضا. اونهایی که اجازه شفاعت دارن از هر کسی شفاعت نمی کنن، از کسانی شفاعت می کنن که خدا راضیست. گو آقا شفاعتم به کنار، شما زین العابدینید، تاج البکائینید، امام سجاد شبان روزی 1000 رکعت نماز مستحبی می خوان. من یه توضیح اینجا بدم که دفع وهم بشود. نماز مستحبی رو تو حرکت میشه خواند، تو راه رفتن میشه خواند، تو کار کردن میشه خواند. تجربه کنید 1 ساعت پیاده روی یه وقت میشه 200 رکعت نماز مستحبی خواند. رو به قبله تکبیر بگید، حرکت کنید، در حال کار میشه نماز خواند. امام میگن در مدینه یه باقی داشتن 500 درخت نخل داشت، تو این باغ که میامدن پای هر درختی 2 رکعت نماز میخوندن، نه اینکه سجاده پهن میکردن رو به قبله. همینطور که حضرت کار میکردن از کار نماز رو میگفتن با اشاره رکوع، با اشاره سجده. امام با این کارنامه درخشان، با این کارنامه درخشان میگه آقا شما 1000 رکعت نماز و این همه عبادت و بیش از 20 سفر حج پیاده، کی دیگه مثل شما کار کرده؟ آقا فرمودن از کجا معلوم که خدا این اعمال ما رو قبول کرده باشه؟ این درس برای من و شماست. وقتی زین العابدینش همچه مطلبی میفرماد، آقا تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. خب این دغدغه تو وجود انسانهای مؤمنه کجا برطرف میشد؟ موقع مردن. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، برگردید به سوی خدای خود در حالی که خدا از شما خوشنود، شما هم از خدا خوشنود. فدخلی فی عبادی، بیاد بین بندگان من. مرحوم امام فرمودن افتخاری بالاتر از این کلمه نیست که خدا به کسی بگوید بنده من. خواجه عبدالله انصاری میگوید الهی اگر یک بار، اگر یک بار، شاید خواجه اشاره به همین آیه دارد، اگر یک بار بگویی بنده من، از عرش بگذرد خنده من. بیاید تو بندگان من، یعنی قبولتون کردیم، راضی هستیم ازتون، بدخلی جنتی، بیاید تو بهشت ما. انشاءالله که خداوند سبحان ما رو در عداد بندگان راستینش قرار دهد. صلواتی ختم کنید. خب این یکی از صفات ارزشمند اولیای الهی بندگی، اول فرض اسوه بندگی است. از ویژگی هایی که در این سردار شهید کربلا میبینیم در اوج میدرخشد وفاداری است. چند تا مطلب رو امام صادق اشاره دارن، اشهد لکه، امام میفرماد شهادت میدم، شهادت امام معصومه، بالوفائه، شما مظهر وفاداری بودید. وفایی که در ابوالفضل بود، وفاداری، گرچه همه این شهدا مظهر وفاداری بودن، اما امتحاناتی که برای ابوالفضل پیش آمدم خیلی عجیب بود. مثل فردا از شمر ابن ذوالجوشن لعنت الله علی فرمان حمله نهایی رو با خودش آورد کربلا، با 1000 سرباز ویژه وارد کربلا شد. نامه ای از عبیدالله ابن زیاد آورده بود که به مجرد رسیدن شمر جنگ آغاز کنید، اگر عمر ابن سعد تمرد کرد فرماندهی کل کربلا به عهده شمر، شمر آغازگر جنگ باشد. شم فرمان حمله رو آورده بود، ضمناً شم یک اماننامه هم از ابن زیاد گرفت. اماننامه ای رو از ابن زیاد گرفته بود برای قمر بنی هاشم و سه برادر دیگرش. شمر از طرف مادری منصوب به دودمان بنی کلاب بود. خب فاطمه ام البنین هم از خاندان بنی کلاب بود. اینا از یک قبیله وسیعی، حالا شمر هم یک نسبتی از طرف مادر به اون قبیله داشت. حالا من بالاتر از اینو میگم، گاهی اوقات دو تا برادر، یکی میشه حابیل یکی میشه قابیل، معیار تقواست. مادر شم از یکی از تیره های بنی کلاب بود، حضرت ام البنین هم از قبیله بنی کلاب، نسبت قرابت نزدیک اصلا نبوده. شم وقتی فرمان حمله رو آورد، آمد نزدیکی های خیمه، اول اعلان کردن که جنگ میخواد آغاز بشه. امام حسین به قمر بنی هاشم فرمودن، چند جا امام حسین به ابوالفضل فرمودن حسین به قربانت. یکی وقتی خواستن که ابوالفضل آب بیاره، به نفسی ارکب یا اخی، حسین فدای تو، برو برا بچه ها آب بیار. یکی در عصر تاسوعا بود، فرمودن برادر حسین به فدایت، برو ادفع انا هذه العشیه، جنگ و امشب از ما دفع کن، ما یه شب دیگه باشیم. اون یه شب هم امام میخواد به نماز و دعا و استغفار و ذکر بپردازد. خب حالا اون جریان بماند که رفتن صحبت کردن، اینا میخواستن ابتدا امان ندن، جنگ و همون عصر تاسوعا تمام کنن. به اصرار جنگ موکول شد به صبح. بعضی ها گفتن اینا میخوان از تاریکی شب استفاده کنن فرار کنن. بعضی از سران کوفی گفتن اینایی رو که ما داریم میبینیم، اینا فردا آماده تنند از ما برای جانبازی. آقا سید الشهدا درون خیمه بودن، همه اصحاب و بنی هاشم دور تا دور حضرت. یه وقت صدایی از پشت خیمه بلند شد، اینا بنو اختنا، کجا هستن بچه های خواهر ما؟ صدای شمر بود. التینم بگم پناه بر خدا از عاقبت به شری. مردم این کلام امام صادق رو زیاد تکرار کنید، بگید خدایا الهنا لا تکلنا الى انفسنا طرفت عینن ابدا لا اقل من ذالک ولا اکثر. دنیا گذرگاه بسیار خطرناکی است اگر کسی غافل بشه. شم در عبادت 11 سفر حج پیاده به جا آورده. شم از اصحاب امیر المؤمنین بود در صفین، از مجاهدان فی سبیل الله بود در جنگ صفین. اشعاری در مدح امیر المؤمنین در صفین خوانده بود. در نبردهای تن به تنش در دفاع از امیر المؤمنین حماسه آفریده بود در صفین. مجاهد همرزم امام حسین بوده در کارزار صفین. که من در یک مجلسی عرض کردم اگر شمر در صفین کشته شده بود شهید بود. شمر از اصحاب امام حسن بود، آمد با امام حسن بیعت کرد. اما ببینید یک گذر 10 ساله زمانه شمر را عوض کرد. در رکاب امیرالمؤمنین شمشیر میزند، حالا بر علیه ولی خدا حکم حمله می آورد. حواساتون جمع باشه ها. آقا من جبهه رفتم، من رزمنده بودم، من چقدر قرآن بلدم، من اهل نافله شبم. ابن ملجم هم اهل نافله شب، حجاج ابن یوسف ثقفی هم حافظ کل قرآن بود. خودتون رو به خدا بسپارید، از خدا بخواید که خودتون رو به خودتونم وا نگذارد. خب این شم صدا زد، عینه بنو اختنا، کجا هستن بچه های خواهر ما؟ همه فهمیدن که صدای شمر است و منظورم ابوالفضل است و سه برادرش. آقا امام حسین نشسته بودن، یه وقت قمر بنی هاشم سر انداخت پایین. حضرت فرمودن برادر این شما رو داره صدا میزنن، چرا جوابش نمیدید؟ منطق امام حسین اینه، دشمن داره صدا میزنه ببین چی میخواد. خب برای ابوالفضل خیلی گران بود کسی که حکم حمله رو آورده بیاد ابوالفضل رو صدا بزنه. گفتم یه وقت شما شده توی مجلسی که همه خوبا هستن نشستن، شما هم نشسته باشید، یک آدم منحرف فاسد مفسد که دشمن اون جمعه بیاد شما رو صدا بزنه، چقدر ناراحت میشی؟ میگید آبروم رفت. حالا اینا یه حساب دیگه رو ما باز میکنه. آقا فرمودن صداش جوابش بدید، دشمنه ولی داره صداتون میزنه. ببینید وفاداری ابوالفضل. آقا از خیمه آمد بیرون، فرمود چی میخوای؟ گفت من از کوفه خارج نشدم مگر اینکه برای شما و سه برادرتون اماننامه آوردم. این اماننامه رو بگید همین امشب برید، فردا موندید کشته میشی. حضرت ابوالفضل فرمود خدا لعنتت کند و لعن الله امانک، خدا امان تو را لعنت کند. هم لعنت خدا بر تو هم لعنت خدا بر امانت. ما در امان، فرزند فاطمه زهرا در امان نباشد. امان نامه رو میگن حضرت پاره کرد پرتاب کرد تو صورتشه. این امتحان سخت برای ابوالفضل پیش آمد. آقا آمد تو خیمه، سید و شهدا که میداند چی رد و بدل شده، چه خبر است؟ امام سوال کرد که امشب من و شما پی به عظمت این بزرگ سردار ببریم. فرمود برادر چه بود، چه میخواست؟ عرض کرد یا ابوالعبدالله این اماننامه آورده بود. آقا فرمودن خب برادر شما آزادید، به اول کسی هم که حضرت فرمودن آزادی میخوای بری برو به ابوالفضل و برادرانش. امام به یک نفر تکلیف و الزام نکردن بماندن، تمام این شهدا با عشق و ایمان ماندند و جان دادن. آقا فرمودن برادرم دست برادراتو بگیر شما برید، اینا از من بیعت میخوان، با من درگیرن، من بار بیعتمو از دوش شما برداشتم. تا سید الشهدا این حرفو به ابوالفضل زد، بزرگان مقتل نویس نوشتن عشق از چشمان ابوالفضل جاری و ساری شد. عرض کرد که حسین جان کجا برم؟ خدا نیارد اون روزی که عباس حسین رو رها کند. لا ارانی الله بذلک ابدا، خدا نبیند عباس رو در حالی که حسین رو تنها بذاره. کجا برم من آقا؟ این وفای ابوالفضله، وفاداری این سردار. شما شب عاشورا فردا شب، شب عجیبی بوده، این دشمن هر آن احتمال حمله ازش میرفت. اینا دین ندارن، شرف ندارن، یه عده فریب خوردن، یه عده معاندن، یه عده غرض به ولایت دارن، یه عده رو کینه هایی که به امیرالمؤمنین داشتن شمشیرها را سیقل زدن، هیچ اعتباری به این مردم نبود. ببینید وفای ابوالفضل. آقا ابوالفضل شب عاشورا اعلان کرد همه آرام باشید تو خیمه ها، من پاسداری میدم و نگهبانی، همه بخواب، همه آرام باشید، در خیمه های خود قرار بگیرید، دوست دارم شمع باشم تا که خود تنها بسوزم. ندا میگن این بزرگ سردار دور خیام حرم اهل البیت شب تا به صبح سوار بر مرکب پاسداری داد. یه جمله آقا امام حسین کنار پیکر ابوالفضل فرمودن آتش به جانها میزنن. وقتی آقا آمدن بدن چاکچاک برادر رو دیدن، چشمهای برهم بسته شده این سردار، فرمودن الیوم نامت عینون، الان چشمی بسته شد که تا بیدار بود دشمن خواب نداشت، درود خدا بر این چشم. ابوالفضل که فقط به چشم بنی هاشمی نیست، چشم غیرت ابوالفضل، بیداری چشم عباس قرار از دشمن رو سلب کرده. و فرمودند برادر چشمی را بستی که تا بیدار بود اهل حرم آسوده می خوابیدن. الان که چشما رو بستی دیگه اهل حرم خواب ندارن، لذا شب 11 محرم که اسرا دیگه خواب نداشتن، زینب که دیگه آرامش نداشت. مظهر وفاست. امام صادق می فرماید من شهادت میدم شما مظهر وفاداری هستی، شما مظهر تسلیمی. ابوالفضل تسلیم بود در برابر خدا و اولیای الهی. من تسلیم رو از آقا امیرالمومنین تعریفی کنم. علی علیه السلام میفرماید التسلیم ان لا تتهم. آدم تسلیم به کسی میگن که متهم نکند خدا را. دیدید بعضیا وقتی گرفتاری براشون میاد خدا رو زیر سوال میبرن. خدا نباید چنین میکرد، خدا نباید این مسئله رو رقم میزد، این گرفتاری نباید برای من میامد، چرا این جوری شد؟ انسانی که تسلیمه متهم نمی کنه خدا رو. بعضی از علمای علم اخلاق میگن تسلیم، مقام تسلیم مثل حالت مرده ایست که رو سنگ غسالخانه زیر دست غساله. کلمیت بین یدی الغسال. مرده رو دیدید زیر دست غسال هیچ واکنشی از خودش نشان نمیده، هیچ اعتراضی نمی کند، لباسشو در میارن صداش در نمیاد، آب میریزن از این پهلو به اون پهلوش میکنن، ابدا کاملا تسلیم. انسان تسلیم در پیشگاه خدا مثل همون مرده زیر دست غساله، سرطانش میدن نق نمیزنن، عزیزشو ازش میگیرن شکوه نمی کند، تشنگی رو به جان میخرد، ناسپاسی نمی کند. تو اوج گرفتاری ها و مشکلات میشه زینب به ابن زیاد می فرماید ما رأیت الا جمیلا. این مقام، مقام تسلیمه. ما زیبایی دیدیم از خدا. همه این آیه که شما میگید سختی است و زشتی است برای ما زیباست. امام صادق علیه السلام می فرماید عمو تو مظهر تسلیم بودی، تو مظهر وفا بودی، تو مظهر خیرخواهی بودی برای امامت سید و شهدا. دلسوزترین شهید است، خیرخواهترین شهید کربلا ابوالفضل است. و نصیحه لخلف نبی المرسل. ببینید آقا سه تا برادر داره، اول برادرها رو فرستاد میدان، شاهد باشد عزیزترین عزیزانش که از یک پدر و مادرن در مسیر ولایت جان میدن. این خیلی امتحان سختی است. حالا گاهی اوقات ما محبت به یک کسی داریم، میگیم آقا بذار من اول برم دوستت میدارم، شما فعلا بمون، من برم ببینم چه میشود. حجر ابن عدی در مسجد عزرای وقتی که حکم اعدام اینها رسید گفت اول پسر 18 سالم رو شهید کنید بعدن خودم. گفتن آقا داغ جوان دیدن سخته. گفت من به خودم اطمینان دارم، قطعه قطعم بکنید دست از ولایت علی نمی کشم، اما می ترسم این پسر الان تابع ولایت علی است، یه وقت سر بریده باباشو ببینه سست بشه. دلم می خواد تو هستم، ناظرم، می بینم، عزیزم، در راه ولی خدا در خون خودش غوطه ور است، بعدن به شهادت برسم. این مقام، مقام خیرخواهی است. میگه خدایا این عزیزم رو هم برای تو میخوام. ابوالفضل سه برادر خودش را که در اون زیارت ناحیه مقدسه امام عصر میفرمان سلام بر تو ای ابوالفضل که مواسات کردی با جانت نسبت به امام حسین، جان تو تقدیم کردی، عزیزان تو تقدیم کردی. مقام، مقام خیرخواهی است. ناصح هست ابوالفضل. از صفات انبیام این بوده، آیه که خوندم آیه 68 سوره مبارکه اعراف، ابلغکم رسالات ربی و انا لکم ناصح امین. همه انبیا خیرخواه بودن، همه انبیا دلسوز بشر بودن. الانم در جامعه کنونی ما فرد اعلای خیرخواهی امام زمانه. هیچ کس روی کره زمین به اندازه امام زمان بشریت رو دوست نمی داره، نه شیعه رو، نه مسلمان ها رو، بشریت رو امام دوست می دارد، چون امام زمان در قالب بشری مظهر صفات الهی است در حد بشری، و یکی از اون صفات ناصح بودن، خیرخواه بودن. ابوالفضل ناصح است. حدیثی رو من اینجا خدمت عزیزان تقدیم کنم و عرائض رو جمع بندی کنم. رسول خدا میفرماید انسان‌های دلسوز 4 ویژگی دارند. علامت الناصح 4. حضرت میفرماید یقضی بالحق، اونایی که دلسوزن، خیرخواهن، سخنشون به حقه. آیون اگر کسی حرف حق زد این دلسوزه. اگر کسی به شما گفت برادرم خواهرم داری اشتباه میکنی گناه میکنی، دلسوز اینه. اونی که باطل میگد او دلسوز نیست. بدتون نیاد اگر به شما گفتن چرا حرام انجام دادی، چرا گناه کردی، چرا ظلم کردی، چرا نماز نمیخوانی، چرا حجاب رعایت نمی کنی، اونی که داره این حرف رو میزند دلسوزه، اون ناصحه. پیغمبر می فرماد ناصح یقضی بالحق، سخنش قضاوتش به حق است. 1. پس هر که حق میگوید خیر خواهه. 2. و یعطی بالحق من نفسه، دلسوزان واقعی و خیرخواهان حقیقی کسانی هن که حق رو از خودشون هزینه میکنن، یعنی اونچه که میخوان به دیگرانم بگن خودشون عاملن، خودشون رعایت میکنن. ابوالفضل اگر 3 برادرش رو هدیه میکند در راه دین، بهتر و عالی تر جنبازی میکند در راه دین. یعطی بالحق من نفسه، حق رو از جان خودشون ادا میکنن و تعدیه میکنن. 2. و یرضا للناس بما یرضاه لنفسه، خیرخواهان و دلسوزان واقعی کسانی هن که برای مردم اون چرا میپذیرند و میپسندند که برای خود میپسندند. اونا نگاهشون به مردم نگاه تافته جدا بافته از خود نیست، اون چه میپسندد برای خود برای دیگرانم میپسندد. یرضا للناس بما یرضاه لنفسه. و 4 مطلب، ولا یعتدی علی احد، هیچگاه به کسی ظلم و تعدی نمی کنه. انسان دلسوز خیرخواه اهل تعدی نیست، اهل ظلم نیست، اهل ستم نیست. انبیا خیرخواه بودند، ناصح بودند، اولیاء الهی ناصح بودند، و ابوالفضل و النصیحه لخلف النبی المرسل مظهر دلسوزی و خیرخواهی بود. آقای زهیر بن قین از اصحاب امیرالمؤمنین بود. صبح عاشورا میگه از خیمه آمدم بیرون، دیدم ابوالفضل بر سوار مرکب دور خیمه ها مشغول گردش است. این علیزاده شب تا صبح نگهبانی داده، پاسداری داده از خیام حرم. زهیر میگد یه چیزی یادم آمد، گفتم آقای عباس، عباس ابن علی، از مرکبت پایین بیا، مطلبی رو میخوام به شما عرض کنم. حضرت فرمود زهیر الان وقت پایین آمدن نیست، دشمن در صدد حرکت است، مطلبی داری بگو. گفت آقا مطلب از پدرت علیست. زهیر میگوید ابوالفضل مرکب رو نگه داشت. گفت به احترام پدرم میشنوم، بگو. زهیر میگه یه خاطره یادم آمد میخواستم به ابوالفضل بگم، گفتم من خودم شاهد بودم. پدر شما به عمویتان عقیل فرمود عقیل برای من یک همسری از یک دودمان و خاندان شجاع انتخاب کن. خاندان بنی کلاب خاندان معروفی بودن در شجاعت، در شهامت. عقیل نسابت العرب بود. گفت برادر همسری از یک خاندان شجاع و رشید برای چی میخوای؟ آقا فرمود میخوام ولدت حل فهوله، فهلی از او پا بگیرد و به دنیا بیاید، انسان شجاعی متولد شود. و آقا این انسان شجاع برای چی میخواید؟ حضرت فرمود میخوام ذخیره‌ای باشد برای کربلا و عاشورای حسین. زهیر گفت که ابوالفضل من شاهد این گفتگو بودم. میخواست یک یاداوری به قمر بنی هاشم کند، گو آقا امروز عاشوراست، این سرزمین کربلاست و این هم حسین است که در بین این جمعیت تنهاست. یعنی ابوالفضل مراقب با شما امروز باید خودتو نشون بدی. عجبا زهیر درس وفاداری به حسین را باید به ابوالفضل بیاموزد، زهیرها باید بیان شاگردی مکتب ابوالفضل رو بکنن. یعنی آقا اینقدر متأثر و ناراحت از این تذکر شد، مثل اینکه زهیر توجه ندارد که عباس چگونه عاشق حسین است. آقا پا را به تاسمه رکاب کوبید، بند رکاب پاره شد. فرمود یا زهیر لعریتک شیئاً ما رأیت قط، امروز به تو نشان خواهم داد چیزی را که تا کنون ندیدی. امروز میگم از حسین باید چگونه دفاع کرد، امروز نشان میدم به بشریت که عشق بازی در راه حسین چگونه است. سلام بر آن شهیدی که آقا علی ابن موسر رضا مردم می‌فرماد وقتی مادر ما فاطمه زهرا وارد صحرای محشر می‌شود، این سخن سخن صدیقه طاهر است، خطاب به محشریان می‌فرماید کفانا للشفاعه یدان مقطوعتان ولدی العباس، برای شفاعت دو دست بریده فرزندم عباس کافی است. سلام بر تو ای شهید کربلا که زهرای مرضیه به دو دست بریده شما مباهات می کند، ابزار شفاعت ام و ابیها یدان مقطوعتان عباس است. ای درود خدا بر تو ای شهیدی که فاطمه زهرا خطاب ولدی می کند به شما. صدای العطش بچه ها امان رو از عباس گرفت، گفت برادر اجازه بده. آقا تعلل می کردن در اذن نبرد انفرادی به ابوالفضل، چون حضرت دو سه بار اذن نبرد انفرادی خواستن، فرمودن برادر انت صاحب لوائی، تو صاحب پرچم ما هستی، تو امید این زن و بچه ها هستی، تو قوام این سپاه هستی، تو باید بمانی. آیون وفاداری ابوالفضل رو اینم بگم یادم آمد حیف نگم، تو اموال غارتی و غنیمتی که بردن شام پرچمی بود بردن مقابل یزید، تمام این پرچم ضربه خورده بود و شمشیر خورده بود جز دسته پرچم، اونجایی که پرچم رو تو دست می گرفتن. یزید گفت این پرچم دست کی بوده؟ گفتن این دست ابوالفضل بود. و این پرچم به زمین نیفتاد تا دست عباس افتاد. میگن یزید گفت ای عباس حق برادری رو خوب ادا کردی. به آقا گفت برادر جان صدای العطش این بچه ها داره منو آزار میده، چون از روز هفتم محرم که آب محاصره شد و جیره بندی شد، ابوالفضل مأمور آوردن آب بود، مقسم آب عباس، ابوالقربه پدر مشک، یعنی متصدی توزیع آب ابوالفضل بود. حالا ببینید این بچه‌های کوچک وقتی تشنه می‌شدن سری سراغ عمو رو می‌گرفتن، یا اما العطش ابوالفز آب خود رو به این بچه‌ها می‌داد. لذا مرحوم شوشتری می‌فرماید لب تشنه ترین شهید کربلا ابوالفضل، چون آقا سهمیه آب خودش رو هم به بچه‌های سید الشهدا می‌داد، به این بچه‌های خردسال می‌داد. اما دیگه روز عاشورا آبی نبود که توزیع شود، آبها تمام شده بود، مشک‌ها خشکیده شده بود. یه وقتی میگن عباس آمد توی اون خیمه‌ای که مشک‌ها رو می‌گذاشتن، دید این بچه‌ها لباس‌هاشون رو زدن بالا روی نم خیمه، روی این خاکی که مشک‌ها رو می‌ذاشتن رطوبت گرفته بود. این بچه‌های خردسال دخترها و پسرها سینه‌هاشون رو شکم‌هاشون رو این خاک مرطوب می‌گذاشتن. چقدر برای این سردار غیور دیدن این صحنه سخت بود. مشکی برداشت گفت یا ابا عبدالله اجازه بدید برم آب بیارم. آقا فرمودن به نفسی ارکب یا اخید، حسین به قربانت، برو آب بیار. به دریا پانهاد و خوش لب بیرون شد از دریا مروت بین، جوان مردین گر غیرت تماشا کن. وارد فرات شد، آب تا زیر شکم اسب عباس آمده بالا، مشتی از آب رو ابوالفضل تو دست گرفت، فرات را تا قیامت خجالت داد. آب رو آورد این سردار علقمه بالا، مردم آب تو دست منه، ما برا آب نمی جنگیم، ما برا خدا داریم جهاد می کنیم. یادی از لب تشنه امام کرد، آب آ رو روی آب ریخت. فذکر عطش اخی الحسین، فرم الماء علی الماء، آب رو روی آب ریخت. یا نفس من بعد الحسین هونی، عباس دیگه زندگی بعد از حسین ارزش نداره. امام تشنه باشد تو آب بنوشی؟ مشک و پر از آب کرد، از فرات خارج شد، نوشتن حتی مرکب امامم آب نخورد. بعضیا این استحسانو کردن، میگن علت این که آقا آب تو دست کرد آورد بالا نزدیک لبهاش، حضرت میخواست این اسب آب بخوره، اسب گمان کند که صاحبش آب خورده اونم آب بخورد. اما این حیوانی که شعور حیوانی داره، اسب ابوالفضلم آب ننوشید. ای پناه بی پناه یا ابوالفضل، یا ابوالفضل، ای پناه. یا ابوالفضل، ای شفیع پر گناهان، یا ابوالفضل، یا ابوالفضل، یا ابوالفضل، یا یا ابوالفضل، مهربان تر از تو مولا کس ندیده، یا ابوالفضل، تشنه لب تر از تو سقا کس ندیده، یا ابوالفضل، یا ابوالفضل، یا ابوالفضل یا حاجتمندا بگن زبان آل سید و شهدا رو بگم عباسم تا کنار القم از پا نشستی یا ابوالفضل از قمت پشت ته برادر را شکستی یا ابوالفضل یا ابوالفضل فرج امام زمان سید الشهدا کنار خیمه منتظر بود آقا از تو نخلستان آمد که به نزد خیمه ها نزدیکتر باشد. من یه جمله میگم آی مردم، 4000 تیرانداز شریعه فرات گل ام البنین رو تیرباران کردن. من جرأت نمی کنم اون چه تو مقاتل نوشته شده بگم رو منبر. چه گذشت بر ابوالفضل؟ این تیرها با بدنش چه کرد؟ نه دست در بدن مرا، نه حالت سخن مرا، نه غسل و نه کفن مرا. بیا حسین برادرم، یه ظالمی آمد مقابل آقا، دستارو از بدن جدا کردن، مشک هدف تیر قرار گرفته، تیر به چشم مبارک اصابت کرده. اینجا بود که عباس وقف متعیرا، یه نانجیبی آمد گفت عباس چه شد اون دست بلندی که به آوای بلند دعویان داشت که من بازوی حیدر دارم. آقا فرمود نانجیب وقتی دست داشتم که جلو من حاضر نمی شدید، حالا میایید و رجز می خونید. گفت عباس اگه تو دست در بدن نداری، من دست در بدن دارم. یه کاری کرد قلب زهرا رو شکسته، یه کاری کرد صدای عباس بلند شد، صدا زد برادر حالا دیگه به فریادم برس، بگم و صدای حسین، حسین تو در عالم معنا به کربلا و به علقمه برسانی. یه وقت با عمود به فرق ابوالفضل